ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آتش بری توپخانه ایران به چند روستا در کردستان عراق یک کشته بر جای گذاشت. ناتو میگوید در تلاش است از کمک ایران به طالبان جلوگیری کند. شماری از دانشجویان دانشگاه علامه به اتهام بدحجابی از تحصیل تعلیق شدند. سلام بر شما، ساعت 9 شب به وقت ایران مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شروع می‌کنیم با نیم ساعت برنامه زنده. آزاده اسدی هستم همراه شما در طول 30 دقیقه آینده بین گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم برای یک شنبه شب 9 خرداد ماه شما تهیه کردند. قبل از شروع برنامه‌ها بشنویم خبرهای این ساعت رادیو فردا رو با نوشین سید حسینی.
متشکرم آزاده. در پی آتشباری توپخانه ایران به چند روستا در کردستان عراق یک دختر 14 ساله کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یکی از مقامات مرزی عراق نوشت در پی این حمله که شب گذشته آغاز شد، 30 خانواده در مناطق مرزی استان اربیل مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. ایران در گذشته بارها در تعقیب شورشیان گروه مسلح پژاک به برخی مناطق مرزی در شمال کردستان عراق حمله کرده است، اما تاکنون نسبت به خبر اخیر واکنشی نشان نداده است. ژنرال استنلی مکریستال فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان میگوید ناتو میکوشد تا مانع از کمک ایران به طالبان شود. آقای استنلی روز یکشنبه گفت ایران همسایه افغانستان است و مانند هر همسایه دیگری منافع طبیعی در این کشور دارد. من فکر میکنم کمکی که ایران به افغانستان میکند و تعاملی که با این کشور دارد در بسیاری از موارد سالم است، اما در این حال مدارک روشنی وجود دارد که نشان میدهد ایران در مواردی به نیروهای طالبان سلاح و آموزش میدهد که این امر نامناسب است. این سخنان ژنرال مکریستال در حالی گفته می شود که ایران در گذشته بارها اتهام پشتیبانی از طالبان را رد کرده است. قادر پریز معاون دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی تهران اعلام کرد شماری از دانشجویان این دانشگاه به اتهام بدحجابی بین یک یا دو ترم از تحصیل تعلیق شدند. آقای پریز در گفتگو با خبرگزاری مهر تعداد دقیق این دانشجویان را اعلام نکرد، اما افزود شمار افرادی که به خاطر حجاب تذکر دریافت کرده و یا تعلیق شده اند بسیار بیشتر از 20 نفر است. به گفته معاون دانشجویی دانشگاه علامه، برای برخی از این دانشجویان جلساتی تحت عنوان جلسات فرهنگی و ارشادی برگزار شده است. و کوهیار گودرزی عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر به اعتصاب قضایی خود پایان داد. منابع آگاه در گفتگو با رادیو فردا گفتند آقای گودرزی که در اعتراض به رئیس بند 350 زندان اوین به سلول انفرادی منتقل شده بود، پس از دستیابی به 4 خواسته اش اعتصاب قضای خشک خود را شکسته است. کوهیار گودرزی، دانشجوی اخراجی رشته هوافضای دانشگاه صنعتی شریف، از 29 آذر ماه تا کنون در زندان اوین به سر می‌برد، ولی تا کنون دادگاهی برای محاکمه وی تشکیل نشده است. ون جیاباو نخست وزیر چین از دو کره خواست تا از درگیری پرهیز کنند. آقای ون روز یکشنبه پس از پایان یک نشست دو روزه با نخست وزیر ژاپن و رئیس جمهوری کره جنوبی گفت باید فوراً به پیامدهای واقعی چونان واکنش مناسب نشان دهیم و به آرامی تنش را کاهش دهیم تا به ویژه از درگیری اجتناب شود. تحقیقات بین المللی در سئول نشان داده است که ناو جنگی چونان متعلق به کره جنوبی توسط یک اژدر کره شمالی غرق شده است، اما پیونگیانگ این اتهام را رد کرده است.
نوشین سید حسینی مروری داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا. و در ادامه، آخرین وضعیت منصور اوسانلو، فعال کارگری در زندان رجای شهر کرج که به بند زندانیان معتاد منتقل شده. مادرش میگوید چند روزی است از او بی خبر است.
که میگن آقای اوسانلو بی گناه، آزاد باید گردد. هر موقع این حرفو میشنوم، فرداش منم اوسانلو رو بردن محاکمه، از این بند به اون بند.
پلیس آلمان از ناپدید شدن یک فیلمساز و نقاش ایرانی ساکن برلین خبر داد.
خبرهای بعدی تأیید کردن که داروش تا روز دوشنبه، یعنی 24 ماه می، در کل دیده شده و حتی روز 23 ایمیلی به یکی از وابستگان خودش در ایتالیا فرستاده.
احکام انضباطی جدید برای دانشجویان و دور تازه تعلیق از تحصیل به دلایل اعتقادی و سیاسی. جمهوری اسلامی ایران برای پروژه‌های شهرداری تهران از دولت چین 1 میلیارد یورو وام می‌گیرد. با ما بمونید در طول 25 دقیقه آینده که بیشتر از اینها خواهید شنید در مجله شبانگاهی ما رادیو فردا. دانشجویان در ایران همچنان علاوه بر محدودیت‌های رایج در سال‌های گذشته، این روزها با احکام انضباطی جدید و حتی دور تازه‌ای از تعلیق از تحصیل به دلایل ایدئولوژیک و سیاسی مواجه شدند. فهیمه خضرحیدری در این زمینه گزارش می‌دهد.
برخورد با دانشجویان در ایران همچنان ادامه دارد و در آستانه سالگرد انتخابات سیر سعودی به خود گرفته است. گزارش‌ها از ایران حاکی است که در دانشگاه‌های شهید بهشتی و علامه طباطبایی تعدادی از دانشجویان حکم محرومیت از تحصیل دریافت کردند. در دانشگاه شهید بهشتی تهران در پی حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه و اعتراض دانشجویان به این حضور، کمیته انضباطی دانشگاه شهید بهشتی برای 15 نفر از دانشجویان معترض حکم تعلیق صادر کرده است. به گزارش دانشجو نیوز، پس از بازداشت 17 دانشجو و احضار و تهدید بیش از 30 دانشجوی دانشگاه باهنر کرمان پیش از ورود محمود احمدی نژاد به این شهر، این بار خبرها حاکی از برخورد گسترده انضباطی با دانشجویان در دانشگاه‌های دیگر است. دانشجو نیوز گزارش داده است که پس از حضور غافلگیرانه احمدی نژاد در دانشگاه شهید بهشتی و اعتراض گسترده دانشجویان آن دانشگاه که به درگیری نیروهای بسیج و حراست با دانشجویان و ضرب و شتم دانشجویان معترض انجامید، کمیته انضباطی و حراست دانشگاه شهید بهشتی اقدامات گسترده‌ای را برای برخورد با دانشجویان معترض به احمدی نژاد آغاز کردند. در این میان تا کنون 10 نفر از دانشجویان این دانشگاه به کمیته انضباطی ارسال شده و برای بیش از 15 نفر از آنان حکم تعلیق از تحصیل صادر شده است. همچنین دانشجویان زیادی هم با احضار به حراست تهدید به بازداشت شدند. در همین حال برخی از دانشجویان در بازگشت از کمیته انضباطی خبر از لیستی 180 نفر از دانشجویان برای احضار به کمیته و دریافت احکام انضباطی دادند. اما همزمان در دانشگاه علامه طباطبایی نیز چند تن از دانشجویان به علت آنچه بدحجابی خوانده شده احکام تعلیق دریافت کردند. معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی در مصاحبه با خبرگزاری مهر ضمن تشریح نحوه برخورد با بدحجابان در این دانشگاه از احضار دانشجویان بدحجاب به کمیته انضباطی خبر داده و گفته برای بدحجابانی که به این نوع پوشش مصر بودند 1 تا 2 ترم تعلیق از تحصیل و حکم انضباطی صادر شده است. معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی در این گفتگو با رد آمار اعلام شده از سوی برخی منابع مبنی بر احضار 20 نفر از دانشجویان به جرم بدحجابی در این دانشگاه به کمیته انضباطی، تعداد این دانشجویان را بسیار بیشتر عنوان کرده و گفته است هر هفته افرادی به کمیته انضباطی احضار می‌شوند و تعداد آنها روز به روز و هفته به هفته متفاوت است. به گفته این مقام مسئول، از تعدادی از دانشجویان که تخلف خود را پذیرفتند تعهد کتبی عقد شده تا رفتار به گفته این مقام مسئول غیر اخلاقی خود را تکرار نکنند. معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی همچنین گفته است با این افراد برابر مواد 1-5 آیین‌نامه انضباطی دانشجویان برخورد می‌شود. همه این تحرکات در دانشگاه‌های ایران اما در حالی ادامه دارد که بر اساس آیین‌نامه انضباطی دانشجویان حجاب و پوشش امری نسبی و عرفی است و مصادیق تخلف از آن می‌بایست با عنایت به عرف جامعه باز شناخته شود. اما فعالان دانشجویی و ناظران اجتماعی معتقدند به دلیل تعریف نشدن چارچوب روشنی از حدود این تعاریف، این آیین‌نامه در سال‌های گذشته بارها به عنوان عامل فشار بر دانشجویان به کار گرفته شده است.
احکام انضباطی جدید برای دانشجویان و دور تازه تعلیق از تحصیل به دلایل اعتقادی، فهیمه خضرحیدری از رادیو فردا گزارش می‌داد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
همزمان با انتشار خبر انتقال منصور اوسانلو، رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه، به بند زندانیان معتاد به مواد مخدر و مبتلا به بیماری‌های عفونی، مادر او می‌گوید از روز پنجشنبه از وضعیت فرزندش بی خبر است. منصور اوسانلو از تیر ماه سال 86 بازداشت شده و به اتهام‌های امنیتی به 5 سال زندان محکوم شده. بر اساس گزارش‌ها یکی از زندانیان از این فعال کارگر زندانی شکایت کرده است. فاطمه گلگزی، مادر آقای اوسانلو، در گفتگو با بهروز کارونی در مورد وضعیت فرزندش می‌گوید:
پنجشنبه بود، بچه‌م با من 2-3 کلمه صحبت کرد. گفتم حالت چطوره؟ گفت خیلی خوبم مادر جان، تو مواظب خودت باش. منم گفتم مواظب خودت باش. همین 2-3 کلمه گذشت. جمعه که صداش نشنیدم، بعد شنبه هم صداش نشنیدم، یک شنبه بازم صدایشون من نشنیدم، چون من مادریم مریضم، تمام وجودم مریضه، اعصابم هم ریخته به همه. نمیتونم که مثلا ملاقاتی بریم. ملاقاتی میریم از صبح که 5 صبح ما بریم، 6 بعد از 2 برمیگردیم خونه برای خیلی تلفن زدم به همون زندان رجای شهر که بالاخره متوجه شدم. حالا نمیدونم سرباز بود کی بود که به ما گفتن که ایشون رو بردن سپاه و اطلاعات. ما نمیدونیم سپاه و اطلاعات کیه.
دلیل انتقال آقای اوسانلو چی بوده؟
دلیلش اینه که هر موقعی که تمام دولت مردان خارجی، تمام کارگرا که میگن آقای اوسانلو بی گناه، آزاد باید گردد، هر موقع این حرفو میشنوم فرداش منم اوسانلو رو بردن محاکمه، از این بند به اون بند، از این بند به اون بند. واقعا زندانای ما شده زندانای آمریکا. دائما این بچه‌ها شده یه زندانی، انگار زندانی خارجی، دائما از این بند به اون بند. دیگه واقعا من که یه مادرم دارم، اصلا از قصه بچه‌م نمی‌میرم. بچه من تنها هم نیست، تمام زندانیا اسیره تو دست اینا. اما من نمی‌دونم اینا کی هستن که دارن این جور بلا سر ما، بچه‌های ما میارن که ما یه مادریم.
آیا قرار هست که اتهام جدیدی متوجه آقای اوسانلو بشه؟
2 سال هست که زندان هستن ایشون، که حتی 1 ساعت نتونستن بیرون بیان، یعنی برای مثلا دیدن ما یا مرخصی باشه، که چقدر ما نامه به تمام سران دادیم، به دادگاه ها دادیم. دائماً ما تو دادگاه ها هستیم، من خانومش، اصلا هیچ جوابی اصلا نمیدن. فرض کن الان که بردنش، من یه مادرم دلم می‌خواد که مادر آقای اوسانلو، ما اوسانلو رو از این بند بردیم به اون بند، دوست دیگه میخواد توضیح هم ندن ندن. اما بین که همینطوری ما رو باید بذارن توی فشار ناراحتی و عصبی که میخوایم، من نمیدونم، میخوام بله پرونده جدیدی برای پسر من دوباره تشکیل بدن، این بساط در رو بردن. چه معلوم که ببین دائما خانواده‌اش تهدید میکنن، خانومش رو تهدید میکنن، عروسش اینو تمام اینا رو تهدید میکنن. الان یه ماه پیش عروسش رو تهدید کردن، خانومش رو تهدید با تلفن حرفای نامربوط میزنه، ما نمیدونیم نکیه اونم چه حرفایی دیگه. الان امروز به قدری که من دلم پره، واقعا دارم از اینا گله‌ای میکنم و دارم صحبت میکنم. من خواهشمندم که اگر میشنون دست بردارن از این کاراشون. اصلا برای چی دوباره کسی که زندانیه تو زندان داره زندانیشو میکشه؟ چه محاکمه‌ای داره؟ چه زندانیه؟ چه پرونده‌ای برای فقط تشکیل بودن؟ آخه برای چی؟ اینا دوباره دارن پرونده براش تشکیل میدن. منصور من باید نجات پیدا کنه از اونجا.
فاطمه گلگزی، مادر منصور اوسانلو، فعال کارگری زندانی در رجای شهر کرج، در مورد آخرین وضعیت فرزندش با بهروز کارونی صحبت میکرد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، با انتقاد شدید از کشورهای غربی و موضعشون در مورد برنامه هسته‌ای ایران، از اسرائیل به عنوان تنها کشور دارای سلاح هسته‌ای در منطقه خاورمیانه نام برده. مانیا منصور گزارش میده.
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، روز شنبه کشورهای غربی را متهم کرد که در مواجهه با توافقنامه تهران در زمینه مبادله اورانیوم غنی شده ایران با سوخت هسته‌ای راکتور تحقیقاتی تهران، رویکردی غیر صادقانه در پیش گرفتند. آقای اردوغان این اظهار نظر را همچنین با انتقاد از اسرائیل همراه کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر ترکیه که روز شنبه طی سفر خود به برزیل با خبرنگاران ترک سخن می‌گفت، همچنین یک بار دیگر از کشور های غربی به دلیل حمایت آنها از اسرائیل که به عنوان تنها کشور دارای جنگ افزارهای هسته‌ای در خاورمیانه شناخته می شود انتقاد کرد. او بدون نام بردن از اسرائیل گفت: شما در این زمینه رویکرد یکسانی ندارید، در حالی که همواره جهان را از ایران می ترسانید. چنین رویکردی صادقانه، جوانمردانه و صحیح نیست. نخست وزیر ترکیه این سخنان را در واکنش به اظهارات انتقادآمیز هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا درباره توافقنامه تهران بر زبان آورده است. وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه گذشته گفته بود توافقنامه تهران برای ایران زمان می‌خرد و جهان از این رهگذر خطرناک‌تر می‌شود نه امن‌تر. او پیشتر نیز توافقنامه هسته‌ای تهران را ترفندی آشکار از سوی ایران خوانده بود. بر اساس توافق سه جانبه ایران، ترکیه و برزیل که در جریان سفر همزمان نخست وزیر ترکیه و رئیس جمهوری برزیل به تهران صورت گرفت، جمهوری اسلامی ایران پذیرفت که طی یک ماه حدود 1200 کیلوگرم از اورانیوم غنی شده خود را به ترکیه ارسال کرده و در مقابل یک سال بعد میله های سوخت هسته‌ای راکتور تحقیقاتی تهران را دریافت کند. این در حالی است که کشورهای غربی و به ویژه ایالات متحده آمریکا توافقنامه هسته‌ای تهران را ناکافی خوانده و به تلاش‌های خود برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران ادامه می‌دهند و ایالات متحده پیشنویس قطعنامه تازه‌ای را به منظور تشدید این تحریم‌ها در میان اعضای شورای امنیت سازمان ملل توضیح کرده است. آقای اردوغان بار دیگر در دفاع از توافقنامه تهران گفت گامی که ما برداشته ایم جهان را با خطر روبرو نمی کند، بلکه مانع اقداماتی می شود که می تواند جهان را به خطر بیاندازد. نخست وزیر ترکیه تاکید کرد ما از همان اول گفته ایم که مخالف وجود جنگ افزارهای هسته‌ای در منطقه خود هستیم. رجب طیب اردوغان همچنین با نام بردن از نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه رهبران غربی را متهم کرد که از مواضع اعلام شده خود پس از حصول توافق تهران عقب نشستند. نخست وزیر ترکیه همچنین اعلام کرد به همراه رئیس جمهوری برزیل به تلاش‌های خود برای جلب حمایت جهانی از توافقنامه تهران ادامه داده و در حاشیه نشست سران گروه 20 در کانادا نیز در این باره با رئیس جمهوری آمریکا رایزنی خواهد کرد.
گزارش مانیا منصور رو شنیدیم. ما بشنویم صدای شما و نظراتتون رو روی تلفن پیامگیر رادیو فردا.
این که مردم رو وادار بکنن که با جریمه کردن به حجاب، این اعمال قدرت، اعمال قدرت هم هیچ وقت تو کار فرهنگی جلو نخواهد رفت.
خواستم سوال کنم اینا که گفتن تو مشهد جریمه میشن هر کسی که حجابش خوب نباشه، نمیشه مثلا یه رقم خیلی گنده تر بدن اصلا حجاب ورش دارن؟
خواستم بگم در مورد این بعد اجازی لاکاس دین، در دین هیچ گونه اجبار نیست. به نظر من آدم هر جوری که راحت‌تر میتونه زندگی کنه.
به اعتقاد من داشتن یا نداشتن حجاب یه نظر شخصیه. من خودم چادر سر میکنم چون این کار به خودم آرامش میده، ولی اگه یه روز به خاطر این کار منفعتی نصیبم بشه اونو کنار میذارم. جریمه نقدی برای حجاب مثل باقی اعمال زورگویانه رژیم پیامدهای عکس چیزایی که اونا میخوان خواهد داشت و فقط افراد رو بیشتر از خودشون و یا از حجاب بیزار میکنن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
داریوش شکوف، فیلمساز و نقاش ساکن برلین، از سوم خرداد ماه ناپدید شده. تازه ترین فیلم او ایران زندان نام داره که سه هفته پیش در برلین نمایش داده شد. این فیلمساز در این فیلم شرایط درونی و بیرونی زندانها در جمهوری اسلامی ایران رو نشون داده بود. در حالی که پلیس آلمان تلاش خودش رو برای یافتن اون آغاز کرده، جواد اسدیان یکی از دوستان نزدیک این هنرمند هم در گفتگو با همکارم شهرام میریان از تشکیل یک کمیته در برلین برای پیگیری این مسئله میگوید.
پس از اینکه داریوش ناپدید شده و هیچ کس هیچ خبری از ایشون نداره، ما با چند نفر از دوستانی که داریوش از نزدیک میشناختن رایزنی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که باید همزمان با کارهایی که پلیس دنبال میکنه ما هم بتونیم یک کمیته‌ای رو درست کنیم که به موازات اون بتونه بعضی کارهای دیگر هم به سرانجام برسونه. اما تا همین لحظه تمام این مسئله رو به عنوان یک خبر تلقی میکنم، بیشتر آرزو میکنم یک شوخی تلخ باشه و داریوش همین روزها آفتابی بشه.
آقای اسدیان، به عنوان یکی از دوستان نزدیک داریوش شکوف، آیا این هنرمند اهل مزاح و شوخی و اینها بوده که فرض کنین بخواد این غیبت خودش رو یا ناپدید شدن خودش رو به عنوان یک شوخی در واقع بعدها مطرح بکنه؟
من مطلقاً میتونم بگم نه. تعهد اخلاقی داریوش نسبت به اطرافش، پیرامونش و به دوستان نزدیکش این اجازه رو به داریوش هرگز نمیده که دست به چنین دیگری باشیم.
آقای جواد اسدیان، شما خودتون هنرمند هستین، شما شاعر هستین، نویسنده هستین در شهر برلین و یکی از دوستان بسیار نزدیک داریوش شکوف. وقتی که ناپدید شدن این هنرمند آشکارتر شد، شما هم دیداری با پلیس برلین داشتین. اینها چه میگوین؟
واقعیت اینه که من روز شنبه پیش پلیس بودم. مسائل تازه‌ای که بود با پلیس در میون گذاشتم. به طور نمونه ما پیشتر فکر میکردیم که داریوش 21 به مقصد پاریس کرم رو ترک کرده و از زمان ناپدید شده، اما خبرهای بعدی تأیید کردن که داریوش تا روز دوشنبه یعنی 24 ماه می در کرم دیده شده و حتی روز 23 ایمیلی به یکی از وابستگان خودش در ایتالیا فرستاده که 27 همدیگر رو در پاریس خواهند دید. اما از اون هنگام هم این خیش داریوش جوابی به کسی نداده است که 27 ماه یا داریوش به پاریس رسیده است یا نه، و دوستان ما هم در پاریس با هر کی تماس گرفتم اطلاعی از حضور داریوش در پاریس نداره، یعنی هرگز به اون مقصد نرسیده. پلیس اطلاع زیادی به ما نمیده که مراحل کارشون تا کجاها پیش رفته. به هر صورت این اتفاق یه اتفاق جنایی حقوقی نیست، این یک مسئله سیاسی پیش از اینکه حقوقی باشد.
یک گزارش هنری: هنرمندان ایرانی به دبی میرن تا کارهای خودشون رو برای مخاطبان بین‌المللی عرضه کنند. سام هدا از دبی در این زمینه گزارشی داره.
رکنی و رامین حائری‌زاده دو برادر نقاشند که بیش از یک سال است به دبی آمدند. رکنی 31 سال و رامین 34 سال دارد و تابلوهای ترکیبی یا کلاژ آنها تصویری است هجوگونه از آنچه که در ایران رخ می‌دهد. در نمایشگاه دبی آرت سال جاری، مقامات نمایشگاه از رامین حائری‌زاده خواستند تا تعدادی از تابلوهایش را از نمایشگاه خارج کند. او درباره این تجربه به رادیو فردا میگوید:
توی نمایشگاه دبی هم گذاشته بودم، بعدش گذاشتمش تو گالری. یعنی هم گفتن که مثلا ممکنه سفیر ایران بیاد برای اوپنینگ نمایشگاه، برای اوپنینگ آرت، بعد ممکنه اذیت بشه.
اما به هر حال دبی اکنون به مرکزی برای هنرمندان ایرانی تبدیل شده. برادران حائری‌زاده هم بعد از نمایش کارهای خود در دبی اکنون به پاریس رفتند تا از 15 خرداد در گالری تادئوس روپک پاریس نمایشگاهی را برپا کنند. رامین حائری‌زاده درباره این نمایشگاه به رادیو فردا میگوید:
واسه خودمون که خیلی نمایشگاه مهمیه، میدونید، چون یک گالری خیلی معتبره. اینجوری هم کلا میتونی حرفتو خیلی بزرگتر از این حرفا بزنی که گالری خیلی معتبره. در مثل ما یه شانسیه واسه هنر میبرید که بالاخره گالری خوب اروپا نشون داده بشه کارشون.
این اولین نمایشگاه شما دو برادر خارج از ایرانه؟
نه، اولش قبلی خیلی گروهی تر بوده و اینا، ولی خب الان خیلی جدی تر با این گالریه.
نام این نمایشگاه چیه؟
بی کراون. برسیسی شعر آلن گینزبورگه که مثلا تاج بذاری با این تاجه زیتون هستش که یونانیای باستان میذارن. شعر فقان آلن گینزبورگ.
صدایش که خواهد بود؟
دوم جوان شروع میشه. یه دونه دوم هستش که یه مجموعه از روکی توی فضای دیگه گالری نشون داده میشه. یه دونه هم پنجمه که توی فضای خود گالری روپک.
رو هم رفته چند تا تابلو از شما هست این نمایشگاه؟
تقریبا 20.
رکنی حائری‌زاده در گفتگو با یکی از رسانه‌های امارات این گونه وضعیت خود را خلاصه می‌کند: من نمی‌دانم که چه پیش خواهد آمد. ما در تبعید هستیم و به دبی فرار کرده ایم. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
جمهوری اسلامی ایران برای پروژه‌های شهرداری تهران از دولت چین 1 میلیارد یورو وام می‌گیرد. معاون شهرداری پایتخت ایران با اعلام این خبر گفته که 230 میلیون یورو از این وام در پروژه اتوبان صدر نیایش مورد استفاده قرار می‌گیرد. جزئیات بیشتر در گزارش نادر صدیقی.
اعلام وام 1 میلیارد یورویی چین به جمهوری اسلامی ایران در شرایطی اعلام شده که ارزش واحد پول اتحادیه اروپا در برابر دلار آمریکا کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حسین محمدپور زرندی معاون شهرداری تهران با اشاره به اینکه 230 میلیون یورو از این وام در پروژه اتوبان صدر نیایش هزینه خواهد شد، در اعلام شرایط وام تنها به زمان سررسید آن طی 3 یا 4 سال آینده اکتفا کرد و از دیگر شرایط از جمله میزان بهره آن سخنی نگفت. از سوی دیگر محمد سوری مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران نیز اعلام کرد که ساخت 6 فروند کشتی ویژه حمل LNG یا گاز مایع طبیعی به چین سفارش داده شده است. در سالهای اخیر چین به عنوان صادرکننده اصلی کالا به ایران درآمده و حضور خود در بخش‌های گوناگون اقتصاد ایران و از جمله بخش نفت و گاز را نیز افزایش داده است. البته خروج شرکت‌های غربی از ایران شرایط لازم برای حضور چینی‌ها در بازار بزرگ ایران را آسان‌تر ساخته است. بقیده کارشناسان کیفیت کالاها و خدمات چینی با کالاها و خدمات شرکت‌های غربی که از تکنولوژی و آگاهی‌های برتری برخوردارند قابل رقابت نیست. خروج کمپانی‌های غربی از ایران در پی افزایش احتمال اعمال تحریم‌های جدید سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی شتاب بیشتری گرفت و این در حالی است که به گزارش سازمان‌های پژوهشگر اقتصادی، اقتصاد ایران اکنون با 2 تهدید عمده دیگر روبرو شده است. یکی ناشی از کاهش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی و دیگری کاهش ارزش برابری واحد پول یورو. قیمت نفت خام در بازارهای جهان در هفته‌ای که گذشت به زیر 70 دلار برای هر بشکه سقوط کرد. ادامه چنین وضعی حتی اگر قیمت فعلی نفت بیش از این کاهش نیابد، میتواند اقتصاد لرزان ایران را با دشواری‌های بیشتری دست به گریبان سازد. خانم علی سرالیس، کارشناس اقتصادی IHS Global Insight میگوید درآمدهای نفتی ایران حدود نیمی از درآمد دولت و 80% ارز خارجی را تامین میکند، ولی در عمل اقتصاد ایران تقریبا به طور کامل به فروش نفت متکی است تا بتواند از امکان رشد و سرمایه گذاری برخوردار باشد. وام 1 میلیارد یورویی چین که به مصرف ساختمان و جاده سازی در پایتخت ایران خواهد رسید، به هنگامی در اختیار مقام‌های شهرداری تهران قرار می‌گیرد که ارزش برابری آن در سطح پایینی قرار دارد و با بالا رفتن ارزش یورو، دولت چین از درآمد بیشتری برخوردار خواهد شد.
آخرین گزارش این بخش، جنرال استنلی مک‌کریستال فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان میگوید ناتو میکوشد مانع از کمک ایران به طالبان شود. برشنا نظری، خبرنگار رادیو فردا در کابل.
فرماندهان نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان میگویند که ایران هم مانند برخی از کشورهای دیگر منطقه به دنبال اهداف مشخص در افغانستان است و برای رسیدن به این اهداف تلاش‌های گسترده ایرانی به راه انداخته است. جنرال مک‌کریستال فرمانده کل نیروهای بین‌المللی در افغانستان امروز یک شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که آنان شواهد در اختیار دارند که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران از مخالفین دولت افغانستان حمایت تسلیحاتی می‌کند، اما وی افزود که برای جلوگیری از مداخله ایران اقدامات را نیز روی دست دارند.
There is clear evidence of Iranian activity in some cases providing weaponry and training to the Taliban.
شواهد انکارناپذیر در مورد مداخله ایران در افغانستان وجود دارد. ایران برای مخالفین دولت افغانستان اسلحه و زمینه آموزش‌های نظامی را فراهم می‌کند. ما تلاش می‌کنیم در حال حاضر این فعالیت‌های ایران را محدود بسازیم و در آینده به طور کامل از آن جلوگیری نماییم. تا جایی که ما می‌بینیم ایران در قلمرو خود برای مخالفین دولت افغانستان زمینه آموزش را فراهم کرده است. دیده می‌شود که مخالفین به ایران رفت و آمد دارند و از آنجا به افغانستان اسلحه هم می‌آورند. ما برای جلوگیری از این فعالیت‌ها یقیناً کار می‌کنیم. این جنرال آمریکایی بیشتر توضیح نداد که از کدام شیوه‌ها استفاده خواهد شد. پیش از این نیز در مورد مداخلات جمهوری اسلامی ایران در افغانستان گزارش‌های منتشر شده است، اما مقامات ایرانی همواره این گزارش‌ها را رد کردند. مقامات ایرانی میگویند که برای بازسازی ویرانه‌های ناشی از جنگ در افغانستان میلیون‌ها دلار آمریکایی را هزینه کردند و هیچ ارتباط با گروه‌های تروریستی که در افغانستان و پاکستان فعالیت می‌کنند ندارند. برشنا نظری، کابل، برای رادیو فردا.
به انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. 34 دقیقه دیگه رادیو پس فردا رو در دل رادیو فردا خواهید شنید. پس با ما همراه بمونید و بخشای بعدی ما رو از دست ندید. خدا نگهدار.
با جهان امروز رادیو فردا.
حالا میخوای بری از پیشم خیلی راحت، انگار من نبودم از ثانیه اول. تو فکر کردی من میتونم زنده بمونم وقتی بری تو ساده، اما بازم میگم که تو اشتباه کردی، به خیال خودت منو ساده فرض کرد. پس برو دیگه نمیخوام فکر کنم، به ترجیح میدم بمیرم نیارم اسم.
ساخه مهر نمیخوای، دل نداری، سو میخوای باز منو سر کار بذاری. دل تو بر میدارم یادگاری، آخه دیگه به دل نیازی نداری. برو اگه میخوای زود باش برو، ولی بدون
اینو برون
دلم برات تنگ میشه. برو اگه میخوای زود باش برو، ولی بدون دل تو سنگ میشه. بگم قصد دارم پیش من بمونه رو، باشه می نداره میخوایی بری برو، دلت اما پیش من میمونه گرو. عشقی پرگز نمی دیدم تو رو، چقدر بگم قصد دارم پیش من بمونه رو، باشه می نداره میخوایی بری برو، دلت اما پیش من میمونه گرو.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
تیره پنجره ها، شاید از دل همین طرح غریب خورشیدی شعله کنه تو قلب ما. رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بیدل داره سرنوشت و خوب و مهربون بکش. رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بیدل داره سرنوشت و خوب و مهربون بکش. دلم از این همه تاریکی پره، رنگ تازه‌ای به لحظه هم بزن، چشماتو رو شب من نقاشی کن، شاید آبی ترشه فرداهای من. هیچ گلایه ای از ابرو ندارم اما تو لحظه ای بارونی نشد، تو خیالتم شده نقاشی کن. رویاهای غیر ممکن منو، رویاهای غیر ممکن منو. رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بیدل داره سرنوشت و خوب و مهربون بکش. اگه میشه از تموم جاده ها طرح دلگیر غروب و خط بزن، لحظه همونو پر از روشنی کن با همین ستاره های شب شکن. آرزوهای منو نقاشی کن روی بوم تیره پنجره ها، شاید از دل همین طرح غریب خورشیدی شعله کنه تو قلب ما. رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بیدل داره سرنوشت و خوب و مهربون بکش. اگه میشه از تموم جاده ها طرح دلگیر غروب و خط بزن، لحظه همونو پر از روشنی کن با همین ستاره های شب شکن.
شصت ثانیه با زمین.
موقع شستن لباس هم میشه به فکر محیط زیست بود. اگه ماشین رخشوییتون خیلی قدیمیه، سعی کنید به فکر خرید یه ماشین نو باشید. ماشین‌های رخشویی جدیدتر در مصرف برق و آب صرفه‌جویی می‌کنن. ماشین رخشویی رو قبل از روشن کردن تا جای ممکن پر کنید و مقدار ماده رخشویی رو به تناسب مقدار لباس و درجه ناپاکیش اندازه بگیرید. اگه لباس‌ها خیلی کثیف و پرلکه نیستن، حتماً حرارت آب رو تا حد ممکن روی درجه پایین تنظیم کنید تا کمتر انرژی مصرف بشه. موقع لباس خریدن هم سعی کنید کمتر لباس سفید بخرید، چون زودتر و بیشتر کثیف میشه و باید مرتب شسته بشه. و یادتون باشه که اغلب پارچه‌ها برای شستن احتیاجی به استفاده از مواد نرم کننده ندارن که خودش باری بر دوش محیط زیست ماست.
زمین را دوست بداریم. زمین مال ماست.
Come on. همه تو تو همه تو اون همه تو ما همه تو هر که با هر کس همه تو این همه تو آن همه تو من که به دریا آش زدن چه کنی با دل من که به دریا آش زدن
رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 4.
تو زنگت را زمین بگذار که من بیزارم از دیدار این خلوار ناهنجار تو فنگ دست تو یعنی زبان آتش و
خون به برد تانی
توست، ولی حق را برادر جان به زور این زبان نافهم آتش بار نباید جوست، نباید جوست. اگر این بار شد مجدان خواب آلودت بیدار، اگر این بار شد وجدان خواب آلودت بیدار، تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار،
تفنگت را زمین بگذار،
زمین. شنونده ترانه شماره 4 از مجموع ترانه های برتر خرداد ماه رادیو فردا، موسیقی و اعتراض بودید. زبان آتش نام این ترانه است و اثری است از استاد محمد رضا شجریان. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید. شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفته است از این پس بعد حجابان جریمه نقدی میشوند، جریمه‌ای که میتواند تا 1,300,000 تومان تعیین شود. به نظر شما جریمه نقدی میتواند طراحان مبارزه با بدحجابی را به اهدافشان برساند؟ و در اینجا پاسخهای شما.
من از
از نظر من بعد حجابی یک حالتی داره که طرف میخواد آزاد باشه، میخواد نشون بده که من آزادم، خصوصا تو سنین پایین جوانی یه امر طبیعی است. اینجا بعد تربیت اسلامی و اینا هیچ تأثیری در این مسئله نداره. من به عنوان یه جامعه شناس دارم اینو مطرح میکنم و به هر حال اینا سعی خودشون میکنن و هدفشون اینو تبلیغه، هیچ تأثیری جریمه و غیره نداره. رضایی هستم از مشهد.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
Lone star, where are you out tonight? This feeling I'm trying to find. It's dark and I think that I would give anything for you to shine down on me. How far you are, I just don't know. Distance I'm willing to go. I pick up a stone that I cast to the sky, hoping for some kind of sign. stuck and I think that I would give anything for you to shine down on me, for you to shine.
Radio Fardo.